ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های هفتهوار ورزش و آزادی و شنوندگان گزارش‌های داریم در مورد ملاقات سه جانبه بین افغانستان، آمریکا و هند. تجار آذربایجان قرار است صدها میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری کنند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سید فتی محمد بها.
با سلام و صبح بخیر. نخست سرخط خبرها. در اثر انفجار یک ماین 4 محافظ یک عضو ولسی جرگه افغانستان کشته و زخمی شدند. در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت لوگر حدود 200 منزل رهایشی تخریب شدند. و در آستانه آغاز مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، اسرائیل 26 زندانی فلسطینی را رها نمود. این هم مشروع خبرها. در انفجار یک ماین کنار سرک صبح امروز دو محافظ احمدشاه رمضان نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه افغانستان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت این انفجار زمان در منطقه پیازقول این ولسوالی صورت گرفت که محافظان آقای رمضان از شهر مزار شریف و طرف کابل در حرکت بودند. با گفته آقای سرحدی، خود آقای رمضان در این موتر موجود نبود. مسئولیت این انفجار را تا حالا کسی به عهده نگرفته است. در نتیجه فیر توپخانه بر حومه شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر، دو غیر نظامی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. به گفته والی کنر، این فیرهای توپخانه بعد از چاشت دیروز از یک قرارگاه نیروهای بین المللی فیر گردیدند. شجاع الملک جلاله بر رادیو آزادی گفت آنها از نیروهای خارجی خواستند تا این حملات را فوراً متوقف نموده و علت آن را توضیح دهند. در میان زخمیان یک دختر نیز شامل است. مسئولان در ولایت لوگر میگویند در اثر سیلاب‌های شدید در این ولایت دیروز حدود 180 خانه ویران شده است. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت این سیلاب‌ها در نتیجه باران‌های شدید سرازیر شدند، اما از این که جریان روز بود تلفات جانی در قبال نداشت. سخنگوی والی لوگر اضافه کرد که سیلاب‌ها خسارات زیاد به زمین‌های زراعتی و حاصلات باغ‌ها هم وارد کردند. اتحادیه مستقل ژورنالیستان افغانستان از حکم یک محکمه کاپیسا در مورد دو تن از قاتلان محسن هاشمی ژورنالیست افغان استقبال کرد. این دو تن از یک محکمه ابتدایی کاپیسا به حبس طولانی محکوم شدند. جسد محسن هاشمی، خبرنگار رادیو صدای نجراب، سه ماه قبل در نزدیکی خانه‌اش در ولسوالی نجراب دریافت شد. پس از آن دو تن به اتهام قتل این خبرنگار گرفتار و اکنون از سوی محکمه ابتدایی ولسوالی نجراب هر یک به 16 سال زندان محکوم شدند. اتحادیه ژورنالیستان افغانستان از این حکم استقبال کرده و در اعلامیه گفته است که در طی 12 سال گذشته تعداد از ژورنالیستان به طور مرموز کشته شدند و این اولین بار است که قاتلان یک خبرنگار محاکمه می شوند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در آستانه آغاز مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، اسرائیل 26 زندانی فلسطینی را رها نمود. این افراد شام دیروز از زندان اسرائیل آزاد شدند و دور نو مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها به میانجیگری آمریکا امروز در بیت المقدس آغاز می شود. اکثریت افراد آزاد شده به جرم کشتار از جمله کشتن افراد ملکی اسرائیل محکوم شده بودند. اسرائیل تعهد نموده است که با پیشرفت مذاکرات 104 محبوس فلسطینی را آزاد خواهد کرد. قبل از آغاز مذاکرات اسرائیل باز هم اعلان نمود که 900 واحد مسکونی دیگر را برای یهودیان در شرق بیت المقدس اعمار می کند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، اظهار داشت که اعمار شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی غیر قانونی می باشد.
بگذارید واضح بسازم. سیاست ایالات متحده آمریکا در رابطه با تمام شرکای اسرائیلی این است که این شرکا غیرقانونی می باشند. و امریکا با ایمارانها تنها در جریان تلاشای سلنه بلکه در هر زمان مخالف است. اما صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو از آغاز برای من و رئیس اداره فلسطین محمود عباس گفت که ایمار سکونتگاه های نو یهودیان را با سم اعلام خواهد کرد.
اسرائیل روز یکشنبه نیز اعلان کرده بود که 1200 واحد مسکونی دیگر را در شرق بیت المقدس و کرانه غربی برای یهودیان اعمار می کند. گزارش ها از قاهره می رسانند که در خشونت های دیروز میان طرفداران و مخالفان رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی یک نفر کشته شد. همچنان در نتیجه فیرهای دیروز 10 نفر مجروح شدند. اما خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که در فیرها چندین نفر از طرفداران مرسی کشته شدند. حزب اخوان المسلمین می گوید این فیرها توسط افراد پلیس که لباس ملکی داشتند صورت گرفته است. دیروز همچنان پلیس به خاطر گنده ساختن برخوردها بین طرفداران و مخالفان مرسی در قاهره از گاز اشکاور استفاده نمود. حزب اخوان المسلمین خواهان برگشت رئیس جمهور محمد مرسی به قدرت می باشد. مرسی در 3 ماه جولای توسط اردوی مصر از مقامش برکنار شد. حکومت تحت حمایت اردو در مصر دیروز 18 ولی این کشور را که از طرفداران مرسی بودند از وظایفشان برکنار کرده و والیان نو را که اکثریتشان جنرالان متقاعد می باشند به کار گماشت. یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی واشنگتن را به مذاکرات خصوصی با تهران روی برنامه اتمی این کشور ترغیب کرده است. گروه بحران بین المللی مستقر در بروکسل دیروز گفت گفتگوی مستقیم و محرمانه نسبت به ملاقاتهای جاری بین 6 کشور مقتدر جهان با ایران امکان دارد بین دو جانب انعطاف پذیری بیشتر را فراهم سازد. در گزارش همچنان آمده است که کشورهای پرقدرت جهان جهت موفقیت در گفتگوها باید تعذیرات بیشتر را بر ایران وضع کنند و از رئیس جمهور جدید ایران انتظار پیشنهادهای بزرگ را داشته باشند. 6 کشور پرقدرت جهان بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا و آلمان تا اکنون چندین روند مذاکرات را با تهران به پیش برده و اما علائم از پیشرفت در آن دیدن نشده است. و یک مقام قوای بحری هند می گوید یک کشتی زیرابی این کشور بعد از یک انفجار با 18 سرنشین آن در سواحل ممبای غرق شده است. این کشتی ساخت روسیه بود. به اساس معلومات قوای بحری هند، عملیات برای نجات سرنشینان کشتی که قرار معلوم در داخل کشتی اسید ماندند آغاز شده است. دلیل انفجار امروز صبح در کشتی زیرابی قوای بحری هند هنوز معلوم نیست. نظر به خبرها این کشتی 16 ساله در روزهای اخیر بعد از ترمیمات و سرویس عمومی از روسیه به هند برگشته بود. پایان سرویس خبرین ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سفیر امریکا در هند میگوید به زودی مذاکرات 3 جانبه بین امریکا، افغانستان و هند برگزار می شود. اتاق تجارت افغانستان میگوید که تجار آذری آمادند صدها میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری کنند. صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی، مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی، مقامات بادغیس از قطع غیرقانونی جنگلات پسته در این ولایت ابراز نگرانی می کند. سرمنشی ملل متحد می گوید استفاده از طیاره های بی پیلوت نظامی باید با قوانین بین المللی مطابق بگردد. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و آزادی و شنوندگان به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. قرار است نماینده های کابل، دهلی جدید و واشنگتن در یک اجلاس 3 جانبه در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کنند. سفیر ایالات متحده آمریکا در هند در مورد این موضوع دیروز در دهلی جدید به خبرنگاران معلومات داده گفت آمریکا از تلاش های هند در افغانستان استقبال و ستایش میکند. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
منابع هندی خبر میدن که نماینده های هند، افغانستان و امریکا ماه آینده در یک اجلاس 3 جانبه گرده هم می آیند. در این اجلاس روی وضعیت افغانستان بعد از سال 2014 میلادی بحث و گفتگو خواهد شد. نانسی پاول سفیر ایالات متحده امریکا در هند روز سه شنبه گفت که این گفتگو در ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت خواهد گرفت. خانم پاول اضافه کرد نقش هند در افغانستان خیلی مهم است و امریکا از نقش مهم این کشور در آینده افغانستان آگاه است. سفیر امریکا در دهلی جدید در این نشست خبری همچنان گفت سهم هند به طور خاص در عرصه تجارت در آینده خیلی مهم بوده و ایالات متحده امریکا از این نقش استقبال می کند. در نظر است که نیروهای ماربه بین المللی تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. سفیر امریکا در اشاره به این موضوع گفت افغانستان، هند و امریکا با وضعیت بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نگرانند و هر سه جانب می خواهند جهت بهبود وضعیت نظریاتشان را شریک سازند. نانسی پاول افزود واشنگتن از نزدیک با حکومت افغانستان کار می کند و امیدوار است که در آینده نزدیک روی یک قرارداد همکاری امنیتی به توافق برسند. با گفته خانم پاول تعدادی از نیروهای امریکایی و دیگر کشورها در افغانستان باقی خواهند ماند و در تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان به کمکشان ادامه خواهند داد. هند بعد از سقوط رژیم طالبان حدود 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است و روابط میان کابل و دهلی جدید خیلی گرم می باشد. پاکستان همیشه در مورد روابط گرم افغانستان و هند ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر، گزارش ها آکی از آنند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تا 2 هفته آینده به اسلام آباد سفر خواهد کرد و با مقامات پاکستانی در مورد مسائل امنیت منطقه گفتگو خواهد نمود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تاجران و سرمایه گذاران آذربایجان در نظر دارند که به ارزش 2 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که این تعهد را یک هیئت اقتصادی آذری در جریان سفر به کابل سپرد. اعضای این هیئت به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که هدف سفرشان به افغانستان بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری در این کشور است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند با نزدیک شدن سال 2014 میلادی نگرانی ها در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر شده، اما اتاق تجارت و صنایع میگوید به مانند آذربایجان برخی از کشورهای دیگر نیز آماده سرمایه گذاری در افغانستانند. به گفته معاون اتاق تجارت و صنایع آذربایجان متعهد شده که در بخش های مختلف به شمول نفت و گاز و زراعت میلیون ها دلار در افغانستان سرمایه گذاری میکند. خانجان الکوزای این سخنان را با روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با تعداد از تاجران و سرمایه گذاران آذربایجان در کابل اظهار داشت. آقای الکوزای پس از این نشست خبری در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
دولت آذربایجان متعهد و علاقمند برای سرمایه گذاری در افغانستان است. آنان با ما در بخش سنگ مرمر قرارداد و سرمایه گذاری می کنند و برای شهر باکو تقریبا به 2 میلیون تن مرمر سفید ضرورت دارند. حدود 20 میلیون دلار را تنها در بخش سنگ مرمر می خواهند سرمایه گذاری نمایند. دولت و وزارت های سکتوری آنان همچنان علاقه دارند که در بخش زراعت در افغانستان هم سرمایه گذاری کنند.
یک هیئت اقتصادی آذربایجان به تاریخ 2 ماه اسد سال جاری وارد افغانستان شده تا فرصت‌های سرمایه گذاری در این کشور را از نزدیک بررسی کند. بر علاوه آذربایجان، هیئت‌های برخی از کشورهای دیگر جهان از جمله هند، قطر، ترکیه و امارات متحده عربی نیز در سفر به کابل برای سرمایه گذاری در افغانستان علاقمندی نشان دادند. آذربایجان از 5 سال به این طرف در بخش تصفیه تیل در شمال افغانستان 30 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و می خواهد این سرمایه گذاری را دیگر هم گسترش دهد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که در آینده نزدیک یک نمایشگاه تولیدات افغانستان را در باکو مرکز آذربایجان هم برگزار می کنند. اعضای هیئت آذری که به کابل آمده همچنان تعهد نمودند که میزان سرمایه گذاری هایشان را در افغانستان بیشتر می سازند. داشقین شکروف سفیر آذربایجان در کابل در این مورد چنین میگوید:
ما تا اکنون در افغانستان بیش از 30 میلیون دلار سرمایه گذاری نموده ایم و می خواهیم این سرمایه گذاری را تا 3 سال آینده به 5 تا 600 میلیون دلار افزایش دهیم و سپس این رقم را در چند سال دیگر به 1 میلیارد دلار بیشتر سازیم.
اما برخی از آگاهان به این باورند که نامنی های کنونی در افغانستان بر تعهد هیئت اقتصادی آذربایجان و سایر کشورها سایه می افکند. به باور این آگاهان اگر این کشورها از امنیت و ثبات در افغانستان مطمئن نگردند، برای سرمایه گذاری بیشتر علاقه نخواهند گرفت.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم بلایات آگاه می سازند.
شنوندگان گرامی، روز گذشته در ولایت بامیان بین تیم منتخب فوتبال ولایت کندهار و تیم منتخب فوتبال ولایت بامیان بازی دوستانه صورت گرفت. خبرنگار رادیو آزادی غلام متین در خط تلفن است از ولایت بامیان. در آغاز از غلام متین میپرسیم که نتایجی از این مسابقه چی بود؟
در ابتدا ما سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. عصر روز گذشته یک بازی دوستانه بین تیم منتخب ولایت بامیان و تیم منتخب ولایت کندهار در مرکز بامیان برگزار شد که در پایان بازی با نتیجه 1-0 به نفع تیم منتخب ولایت کندهار به پایان رسید و هدف از این بازی رساندن پیام صلح ولایت کندهار به ولایت بامیان بود و همینطور ولایت بامیان از این پیام بسیار به خوبی استقبال کردن.
خب چیزی که شنیدیم نظر به خبرها، ولایت بامیان میدانهای بازی خوب نداره. اول خوب باید بگم که تیم کندهار چگونه یافتن میدانهای بازی بامیانه؟
در پایان بازی وقتی که ما صحبتی با بازیکنان و همینطور مسئولین تیم منتخب کندهار داشتیم، اینا از کمبود امکانات ورزشی در ولایت بامیان بسیار شکایت داشتن، مخصوصا نبود یک زمین مناسب بازی فوتبال در بامیان، چون این بازی در یک زمین خاکه برگزار شد با سنگ ها و نامواری های زیاد و اینا از این زمین هم شکایت داشتن و اینا گفتن که در ولایت کندهار سرمایه دارای کندهار خودشان از ورزشکارهای خودشان حمایت میکنند و برایشان زمین جور میکنند و زمین میسازند و از این طریق به ورزشکارهای خود حمایت میکنند، اما در ولایت بامیان نه دولت محلی و نه هیچ سرمایه‌داری تا حال هیچ کاری انجام نداده و ورزشکارهای ولایت بامیان بخصوص ورزشکار فوتبال از این کمبود امکانات بسیار در رنج هستند، بخصوص از نبود زمین فوتبال تا.
خب این شکایتشان به مقامات رسید یا نرسید که اگر شب در آینده؟ بله بفرمایید.
بله طبق صحبتی که ما داشتم با رئیس المپیک ولایت بامیان، ایشان گفتن که یک جمنازیوم والیبال و بسکتبال در ولایت بامیان تحت کار است که به زودی کارش ختم میشه و بودجه از این جمنازیوم از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر پرداخت شده، به خاطر از اینکه ولایت بامیان هیچ مواد مخدر در این ولایت کشته میشه و همینطور اینا گفتن که زمینی در خود ولایت بامیان دولت محلی برای ساختن میدان فوتبال در نظر گرفته، اما تا حال هیچ دونری یا هیچ منبعی پیدا نشده که بودجه ساخت یا هزینه ساخت از این زمین پرداخت کنه.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی غلام متین از ولایت بامیان بود که در مورد مسابقه تیم منتخب فوتبال ولایت کندهار با تیم منتخب ولایت بامیان صحبت میکرد و شکایت تیم بامیان از نداشتن زمین برای بازی فوتبال ابراز کرد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
حالا احمد شبر مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود دو مطلب جداگانه را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است که هر دو بر دورنمای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمرکز می کنند. شو محمود میاخیل در مطلب خود تحت عنوان درسایی که از مجلس سران اقوام در افغانستان باید آموخت می نویسد، گردهمایی 200 تن از ملکای ولایات مختلف افغانستان بار دیگر نشان داد که انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 در افغانستان تا چه حد مهم می باشد. در بحث‌هایی که در این گردهمایی صورت گرفت یکی این بود که اردو و پلیس ملی افغانستان ده‌ها هزار سرباز دارند، پس چرا یک عده معدود طالبان می‌توانند باز هم به امنیت افغانستان تهدید بار آورند؟ سران اقوام این موضوع را به سادگی جواب گفتند. به نظر آنها ظرفیت اردو و کیفیت وسایل آن نقش عمده بازی نمی‌کند. مهم این است که اعتماد مردم به حکومت و قوای امنیتی این کشور تا چه حد می‌باشد. در این راستا به نوشته نشیه، برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف می‌تواند اعتماد حکومت را بیشتر بسازد و تأمین امنیت در جریان انتخابات توسط قوای امنیتی اطمینان و اعتماد مردم را بر قوای امنیتی هم بیشتر می‌سازد. با نوشته شو محمود میاخیل، اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان طبق دلخواه صورت بگیرد، در آن صورت نظام سیاسی افغانستان ریشه های مردمی پیدا خواهد کرد و مردم با حکومت و قوای امنیتی همکاری خواهند کرد. حمید صبوری هم در نشریه فارن پالیسی تحلیل را در مورد انتخابات افغانستان به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد، با در نظر داشت مشکلات امنیتی و خروج قوای خارجی از افغانستان قبل از انتخابات آن، برای برگزاری انتخابات دو راه وجود دارد. نشریه فارن پالیسی می افزاید یکی از این راه ها برگزاری انتخابات تدریجی می باشد، یعنی یک انتخاباتی که در 24 ساعت اول در آن مراکز رای گیری صورت بگیرد که امنیت دارند و بعد قوای امنیتی به جاهای دیگر رفته و با تأمین امنیت زمینه انتخابات را فراهم بسازند. به نوشته نشریه راه دومین است که انتخابات زون بزون صورت بگیرد، یعنی وقتی که انتخابات در یک زون صورت گرفت با ختم آن در زون دیگر آغاز شود، که در چنین حالت میتوان انتخابات را در یک هفته تکمیل نمود. حمید صبوری در مطلب خود در فارن پالیسی می نویسد در چنین حالت قوای امنیتی افغانستان فرصت می داشته باشند که بعد از تکمیل انتخابات در یک زون به زون دیگر رفته و امنیت را برای انتخابات در این زون هم فراهم بسازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان وزارت زراعت افغانستان از قطع جنگلات پسته در ولایت بادغیس ابراز نگرانی میکنند. رئیس انکشاف جنگلات این وزارت جنگلات پسته را سرمایه ملی خوانده، از ارگانهای امنیتی تقاضا میکند تا از قطع آن در ولایت بادغیس جلوگیری نمایند. در این حال وزارت داخله ادعا میکند که جنگلات پسته در این ولایت از سوی طالبان محلی از بین برده میشود. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
در پی نشر گزارش ها در خصوص قطع جنگلات پسته در ولایت بادغیس، اکنون وزارت زراعت نیز این مسئله را تایید کرده و خواهان جلوگیری این کار شده است. محمد امان امانیار، رئیس انکشاف جنگلات وزارت زراعت، بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در برخی موارد حتی درختان پسته از ریشه بیرون ساخته می شوند. آقای امانیار از ارگانهای امنیتی کشور خواست تا عاملین قطع این جنگلات را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.
ما مشخصا هماهنگی با ارگانهای عدلی و قضایی و امنیتی کشور داشتیم و داریم و ما توقعیم از اینا است که هماهنگی بیشتر شود و با مجرد شناسایی اشخاص و افراد قطع جنگلات و حوالا هر کسی باشه، اینا به اساس قانونی را به مراجع عدلی و قضایی کشور معرفی کنند و اینا مطابق قوانین نافذه کشور برخورد کنند.
آقای امانیار همچنان گفت آنان نمی توانند کدام گروه خاص را در قطع جنگلات پسته در بادغیس متهم نمایند، اما وی می گوید هستند تعدادی از افراد بی بضاعت که دست به قطع این جنگلات زده و از آن به حیث مواد سوخت در خانه هایشان استفاده می کنند. چند سال پیش نیز گزارش های منتشر شده اند که شماری از مردم در ولایت بادغیس دست به قطع جنگلات پسته زده و ریشه های آن را به پاکستان انتقال می دهند. برخی از ولایت غربی افغانستان دارای جنگلات پسته می باشد که موجودیت این جنگلات یک منبع خوب عایداتی برای افغانستان هم خوانده می شود. اما مسئولان وزارت زراعت می گویند ظرف سه دهه گذشته در نتیجه جنگ های داخلی در کشور شمار زیادی از این جنگلات از بین رفتند. رئیس انکشاف جنگلات این وزارت می گوید در گذشته در برخی از بخش های هرات و بادغیس در 90 هزار هکتار زمین جنگلات پسته موجود بود، اما در حال حاضر 30 هزار هکتار آن باقی مانده است. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان تایید می کند که یک بار دیگر قطع جنگلات پسته در ولایت بادغیس از سر گرفته شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت ادعا دارد که در قطع این جنگلات طالبان محلی دست داشته و به اشاره بیگانه ها دست به این کار می زنند. آقای صدیقی در صحبت با رادیو آزادی گفت تشکیلات پلیس در بخش حفاظت از جنگلات پسته افزایش یافته و با وزارت زراعت در این زمینه همکاری می کنند.
بادغیس که
پلیس در بخش حفاظت جنگلات پسته در بادغیز با وزارت زراعت به گونه مشترک کار می کند. هر زمانی که این وزارت ابراز نگرانی کرده، قوات های اضافی به ساحه اعزام شدند تا از این اعمال طالبان جلوگیری نمایند. تا اکنون طالبان در خصوص این ادعای مسئولان وزارت داخله چیزی نگفتند. از سوی دیگر مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست نیز اخیراً هشدار دادند که قطع جنگلات در افغانستان سبب آلودگی هوا می‌گردد. هرچند حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که در بخش حفاظت از جنگلات مسمر و غیر مسمر توجه جدی می‌کند، اما گزارش‌ها می‌رسانند که در برخی از ولایات هنوز هم قطع جنگلات ادامه دارد.
از پیام‌های شما
آیت الله سمت بادر برکیو جان با تماس شدیم. امین الان در بادر برکیو جان سیلاب آمده، بسیار خانه ها را اذیت کرده و بسیار خانه را برده. هر چی دوتر هم کاری کنند.
این جانب محمد نادر ولایت خور ولسوالی لرس جنگل خریه گرغانک سفلا می باشم. یومی دوشنبه مورخ 21/5/1392 از اثر ریزش باران و سیلاب های شدید بیش از صدها رسم مواشی و بیش از هزارها نهال و بیش از 50 زمین زراعتی و از بین رفته است و خانه های مردم تخریب گردیده است و راه های مختلفی نیز مسدود می باشد که مردم بی سرپناه و بروی دست زندگی می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بان کی مون سرمنشی ملل متحد در سفرش به پاکستان گفت طیارات بی پیلوت آمریکایی باید مطابق به قوانین بین المللی فعالیت کنند. او اظهار داشت همیشه باید تلاش صورت بگیرد تا از اشتباهات و تلفات ملکی جلوگیری شود، اما ایالات متحده آمریکا تاکید دارد که این حملات قانونی و یک افزار مهم در مبارزه علیه تروریسم و شورشیان طالب است. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
بان کی مون سرمنشی ملل متحد به روز سه‌شنبه در جریان سفر دو روزه‌اش به پاکستان گفت حمله ی طیارات بی پیلوت آمریکایی باید در چارچوب قوانین بین‌المللی فعالیت کند. واشنگتن به این نظر است که حمله ی طیارات بی پیلوت یک ابزار مهم در مبارزه علیه تروریسم و شورشان طالبان می باشد، اما اسلام آباد آن را محکوم می نماید و می گوید این حملات تخطی از حاکمیت ملی و قوانین بین‌المللی است. سرمنشی ملل متحد در یک بیانیه که در جریان بازگشایی ساختمان پوهنتون ساینس و تکنولوژی در اسلام آباد ایراد نمود گفت
The use of armed drones like any other weapon should be
همان طوری که من همیشه گفتم، استفاده از طیارات بی پیلوت مسلح مانند هر سلاح دیگر باید مطابق قوانین بین‌المللی به شمول قوانین بشری بین‌المللی استوار باشد. بان کی مون گفت این موضع روشن ملل متحد است که باید تلاش صورت بگیرد تا از اشتباهات و تلفات مردم ملکی جلوگیری شود. اما ایالات متحده آمریکا تاکید دارد که حملات طیارات بی پیلوت قانونی است و در ماه می رئیس جمهور اوباما برای استفاده از این حملات راهنمودهای سخت و مشخص را وضع کرده است. دفتر ژورنالیسم تحقیقی بریتانیا با آژانس خبری فرانت پرس گفته است از سال 2004 میلادی به این طرف طیارات بی پیلوت آمریکایی حدود 400 حمله را در پاکستان انجام داده که در نتیجه این حملات 3500 نفر به شمول صدها نفر از مردم ملکی کشته شدند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد در حال به پاکستان سفر می کند که تنش‌ها میان پاکستان و هند در مورد قلمرو مورد منازعه کشمیر بالا گرفته است. سرمنشی ملل متحد در جریان سفرش با آصف علی زرداری رئیس جمهور و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حال ملاقات و مذاکره می نماید که هند و پاکستان یک دیگر را با آغاز زد و خورد در طول خط کنترل سرحدی متهم می سازند. این خط کنترل سرحدی که قلمرو مورد منازعه هیمالیا را از هم جدا می سازد بالفعل از طرف ناظرین ملل متحد نظارت می شود. اسلام آباد به روز دوشنبه معاون سفارت هند را احضار نمود تا علیه فیر توبها که از سوی اردوی هند که در نتیجه آن یک نفر ملکی کشته شد اعتراض نماید. اردوی هند به روز سه‌شنبه پاکستان را به فیر توبخانه در طول سرحدات متهم نمود، اما از تلفات چیزی نگفت. ملل متحد گفت با وصف تنش در مورد کشمیر توجه بانکیمون در این سفر روی تلاشای معارف معطوف خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه های ورزش و آزادی و شنوندگان برنشر میرسد. اما قبل از آن رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح میشود. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سید فتح محمد بها.
در انفجار یک ماین کنار سلک صبح امروز در مسیر شاهراه مزار کابل، دو محافظ احمدشاه رمضان نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه افغانستان کشته و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. مسئولان در ولایت لوگر میگویند در اثر سیلاب‌های شدید در این ولایت دیروز حدود 180 خانه ویران شدند. در آستانه آغاز مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، اسرائیل 26 زندانی فلسطینی را رها نمود. گزارش‌ها از قاهره می‌رسانند که در خشونت‌های دیروز میان طرفداران و مخالفین رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی یک نفر کشته شد. یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی واشنگتن را به مذاکرات خصوصی با تهران روی برنامه اتمی این کشور ترغیب کرده است. و یک مقام قوای بحری هند میگوید یک کشتی زیرابی این کشور بعد از یک انفجار با 18 سرنشینان در سواحل ممبای غرق شده است. این کشتی ساخت روسیه بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما قبل از آن ورزش.
شنونده های رادیو آزادی و خاصتاً ورزش دوستان، سلام بر همه. با امیدیم که از صحتمندی کامل برخوردار باشید. به یک برنامه دیگر ورزش از رادیو آزادی با میزبانی من جوبین احمدی خوش آمدید. در برنامه این هفته ورزش خواهید شنید که تیم ملی کرکت افغانستان در دو بازی نمیبیا را شکست داد.
اگر افغانستان در اوور سیوم این بازی را برنده می شد، شاید ما در درجه دوم قرار می گرفتیم.
و لیگ برتر فوتبال افغانستان آغاز می شود.
مسابقات باز هم در 8 زون، یعنی 7 زون کشور مجازی جور می شود.
با جزئیات تا لحظات بعد در این موارد بیشتر می شنید. اما حالا خبرهای ورزش. تیم ملی زورخانه افغانستان به روز سه‌شنبه جهت اشتراک در چهارمین در مسابقات آسیایی کابل را به مقصد نیپال ترک کردند. سمیدری یامره نشرات کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت در این مسابقات قرار است 18 کشور آسیایی اشتراک نماید که از افغانستان 7 ورزشکار، یک مربی و یک حکم شرکت کردند. این مسابقات در سه بخش برگزار می شود که از تاریخ 7 آگوست آغاز و الی 21 آگوست جریان دارد. گفتنی است که سومین دوره این مسابقات در سال 2011 در کشور بنگلادش برگزار شده بود که افغانستان در آن مقام سوم را از آن خود کرد. لیگ برتر فوتبال افغانستان در جریان هفته آینده آغاز می شود. صبور ولی‌زاده رئیس فدراسیون فوتبال کابل به رادیو آزادی گفت این بار لیگ برتر فوتبال با حضور تمام ورزشکاران ولایت افغانستان آغاز می شود که این ورزشکاران با ترکیب در 8 تیم میان هم به رقابت می پردازند. این مسابقات هفته دو بار به روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود. تا لحظات بعد با جزئیات در این مورد خواهید شنید. و مسابقات انتخابی تیم ملی هندبال افغانستان تا یک هفته دیگر آغاز می شود. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان به رادیو آزادی گفت است که در این مسابقات 12 تیم به شمول مهاجران پاکستان و تاجیکستان در سه گروه میان هم به رقابت می پردازند. به گفته نیازی در فاینال این مسابقات 18 چهره برتر عضویت تیم ملی هندبال افغانستان را کسب خواهند کرد. طور که در آغاز گفتم قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در جریان ماه روان میلادی در مقابل کنیا بازی کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که تیم ملی کرکت افغانستان قبلا در یک بازی چهار روزه و در دو بازی پنج آوره توانست است که نمیبیا را شکست دهد. نگین جهان آرا جزئیات بیشترین خبر را تقدیمتان میکند.
تیم ملی کرکت افغانستان توانست در جمعه هفته گذشته و یک شنبه هفته جاری با شکست تیم نمیبیا در دو بازی پنج اوره جام قهرمانی را از آن خود کند. نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت افغانستان توانسته است با این برد تا حد زیاد خود را برای راهیابی در مسابقات جام جهانی نزدیک سازد.
اگر افغانستان در اوره سیوم این بازی را برنده میشد شاید ما در درجه دوم قرار می گرفتیم، اما جای تشویش نیست. ما 6 بال نسبت به نیدرلند در عقب قرار داریم. در بازی با کینیا که در ماه اکتبر برگزار می شود، اگر ما این 6 توپ یا بال را در یک بازی پوره کنیم، ما دوباره از نیدرلند جلوتر قرار می گیریم.
افغانستان به روز جمعه در بازی اول در 190 دوش و در بازی دوم به روز یکشنبه با تفاوت 5 ویک و 110 بال توانست نمیبیا را شکست دهد که به این ترتیب توانست در لیگ قهرمانان شورای جهانی کرکت در جایگاه سوم قرار گیرد. دوست محمد نظری مشاور کرکت بورد میگوید تیم ملی کرکت ثابت نمود که از هر لحاظ ورزشکاران کامل دارد.
صفت یک تیم خوب همین است که در بخش‌های مختلفی تیم خوب بدرخشد. یعنی اگر در بخش بیتنگ قوی می باشد، در بخش بالینگ هم قوی باشد. به همین ترتیب در یک بازی باید تمامی بخش‌های خوب داشته باشد که با ترکیب هم یک نتیجه مثبت از بازی گرفته شود و در تیم ما تمامی این بخش‌ها مد نظر گرفته شده‌اند.
آقای نظر میگوید او باور دارد که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 5 اوره جام جهانی 2015 راه می‌یابد. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، اگر تیم ملی کرکت افغانستان در دو بازی که در مقابل کینیا به میدان می‌رود برنده شود، در میان 7 تیم قرار می‌گیرد که با کسب امتیازات بیشتر مستقیماً به مسابقات جام جهانی راه می‌یابند.
گزارش رقابت‌های تیم ملی کرکت افغانستان را شنیدید. لیگ برتر فوتبال افغانستان در جریان هفته آینده آغاز می شود. به گفته مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان، این بار لیگ برتر فوتبال افغانستان با حضور تمام ورزشکاران ولایت افغانستان آغاز می شود که این ورزشکاران با ترکیب در 8 تیم میان هم به رقابت می پردازند. سال گذشته نیز لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار شد که تیم طوفان هریرود لقب قهرمانی و سیمرغ البرز لقب نایب قهرمانی را از آن خود کردند. مصاحبه داشتم با طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان و نخست از وی پرسیدم که روند انتخاب بازیکنان در این لیگ چی گونه بوده است.
میخوام در اول تشکری از شما کنم چون تمام ولایت میشنوه صدای ما را و ای که منتظر لیگ برتر افغانستان هستند. امسال با کمک فدراسیون فوتبال افغانستان و به خاطر روند انتخابات که هرچی سالمتر و بهترتر باشه و تیمای خوبی داشته باشیم نسبت به پارسال، چون تمام افغانایی که داخل کشور هستند و بیرون از کشور بی صبرانه منتظر عزیز که باید این مسابقه را ببینن و دنبال کنن. مسابقات باز هم در 8 زون یعنی 7 زون کشور و خود پایتخت که تیم کابل شاهین‌اسماعیلی از اینجور میشه برگزار میشه. دوره مقدماتیش دوره انتخاباتی است که ما میتونیم تانستیم از 4 تیم بهتر کابل که 4 تیم ترکیب 4 تیم که ما تانستیم از تیمای برتر کابل اینا را 4 تیم بسازیم و بعدا انتخاب 26 بازی کنه به خاطر تیم شاهین‌اسماعیلی کنیم که انجام یافت. بعدا به زون شرق ولایت نگرهار، لغمان، کنر، نورستان و همچنین یک تیم به خاطر که ماجرین افغان در پاکستان واقعا فوتبال خوب میکنن دارن، فوتبال هایی که تانستیم چند بازی کن از انتخاب بکنیم، با حضور 5 تیم به 5 روز مسابقات اختتام یافت. تیم نگرهار قهرمانی تیم مسابقات شد و ما تانستیم 26 بازیکن انتخاب بکنیم. بعدا ما به زون جنوب غرب کشور رفتیم، ما تانستیم 26 بازیکن خوبی و تیم میوند اتلان بگیریم که جنوب غرب بود و چند قبل زون جنوب کشور که با 5 تیم بود که باز هم ما تانستیم 26 بازیکن به خاطر تیم عباسین صفی تشکیل بدهیم و بریم به طرف شمال شرق کشور و تیم‌های قندوز، بغلان و بدخشان اشتراک داشتن به نام موج‌های عمو ما تانستیم تیم تشکیل بدیم.
بسیار خوب. قبل از اینکه سوال‌های دیگر مطرح کنیم، آقای رؤوفی در مورد هدف از برگزاری لیگ برتر فوتبال افغانستان از شما می‌شنویم.
لیگ برتر افغانستان که از سالها یک پلان بود برای فدراسیون فوتبال افغانستان و هدف از این اولین کار ای که ما بتانیم فوتبال به خانه خانه برسانیم، نه تنها یعنی در شهرها، در قصبه ها، در ولسوالی ها، در هر جایی که هر کس، هر افغان، چی طفل باشه، چی بزرگ سال باشه، کهن سال باشه، با فوتبال آشنایی پیدا کنه. یک کار بزرگی بوده. و هدف دیگه ما که ساختار و ساخت بنای خود فدراسیون فوتبال هاوس که از طرف فیفا همچنان کمک شده و چیزی کمبوتیا و کاستایش از طرف ایپل ما بتانیم که یک خانه خوبی به فوتبال داشته باشیم.
سال گذشته نیز لیگ برتر برگزار شد. در سال گذشته برگزاری مسابقات چه نتایج مثبت در قبال داشت که باز هم فدراسیون فوتبال این مسابقات برگزار کرد؟
لیگ برتر افغانستان، فدراسیون فوتبال افغانستان 10 ساله قرارداد داره با لیگ برتر که باید لیگ برتر افغانستان انجام بیابه. 5 سال به حساب کوتاه مدت است و 10 سال به حساب لانگ ترم که ما شما میگیم، یعنی مدت طولان مدت. در لیگ برتر فوتبال رساندن به تماما ورزش دوستا و تماما افغان و خوشایندی از فوتبال افغانستان و بهترین ساختار تیم ملی افغانستان. و اشاره کرده بودم که ما تانستیم در یک مسابقه، یعنی بالاتر از 6000 یا 7000 که ما جایگاه تماشاچی داریم در فدراسیون، اینا بیاین تماشا بکنن، تشویق بکنن، خوش باشن و بتانیم یک بهترین ای که یک اتحاد همبستگی بین تمام افغان است.
تشکر آقای رؤوفی، دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان، از تشریف آوریتان استودیوی رادیو آزادی و با امید همکاری های بیشترتان است.
تشکر از شما. تشکر، باز هم تشکر میکنیم که ما میتونیم صدای خدا به فرد افغان چی در داخل چی در خارج شهر باشه از ورزش آگاه بسازه میشن. جان سپاس شما.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
آزادی و شنوندگان،
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. عید هم گذشت، اگر خواست خدا باشد عیدهای دیگر هم خواهد گذشت، ولی سوال اینجاست که این عیدها چگونه می‌گذرد؟ از یک عید تا عید دیگر همه به صلح و آرامی فکر میکنند و دعا، ولی تا هنوز که هنوز است این آرزوها به شکل شاید و باید برآورده نشده. به هر حال گفتند که ناامید شیطان است. باز هم تا عید دیگر برای صلح دعا می نماییم. در عیدی که گذشت گرچه بعضا اخبار دلخراش رسید، ولی در مجموع عید در شرایط بهتر سپری شد و تعداد از شنونده های ما هم از این نقطه نظر به کارمندان نیروهای امنیتی افغانستان اظهار سپاس کردند که در روزهای عید در تامین امنیت زحمت کشیدند. با طور مثال یکی از شنونده های عزیز ما چنین یک پیام را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت کرده است.
سلام عرض ادب به خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی، به تمام مسئولین امنیتی هم از اردوی ملی، پلیس ملی، نظم عامه و پلیس خدمات عامه که از پلیس ترافیک میباشه و ازشان اظهار سپاس و تمنیات میکنم که در گرمای تابستان در فضای خاک‌آلود شهرها، در کنار جاده ها، در هر کوچه با حوصله‌مندی و صبر و استقامت وظایف خود را صادقانه اجرا میکنند. ما از فرد فرد ایشان اظهار سپاس و تمنیات میکنیم و از جناب رئیس سایر ترافیک که چنین نظم را در تمام نقاط افغانستان برقرار ساخته بود و پلیس با امو صبر و استقامتی که داشت، با امو حوصله‌مندی که داشت، وظایف خود را صادقانه اجرا میکرد. ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم چون مانند ما افسران، سربازان دلیر که داشته باشیم، هم از اردوی ملی، پلیس ملی، هر کس در رابطه با امنیت زحمات کشیده، ما از فرد فردشان اظهار سپاس میکنم.
از این شنونده ما تشکر میکنیم. براستی که افراد نرمال قوای امنیتی افغانستان در راه سال هیچ گونه فداکاری دریغ نمی ورزند که شایان تقدیر و تمجید می باشد. پس سوال ایجاد می شود که پروبلم در کجاست که صلح با ثبات دائمی و کشور نمی آید؟ شاید جواب این سوال باز هم در پیام های شما نهفته باشد. پس بیایید پیام ها را با هم بشنویم.
قندار به طرف کابل می آمد و من رای مسیر شهرهای قندار کابل بسیار ناامن شده. همین طالبان نفرار از 303 تا می کند، ضربه می کند، در بغل سرک می اندازد و خودشان می ره هیچ چیزی که بازخواست کنه به خدا.
وزیر احمد از ولایت ننگرهار. در ولایت ننگرهار نامی زیاد شده است. شب ما را بر مقامات امنیتی برسانه.
از ولایت طرحون و لسوالی جاگه در غربن به تماس شده. سیار ناامنی است.
از ولایت هلمند کارمند یک اردو هستم. از ولایت هلمند ولایت نسبتا با ولایت دیگر بی امنیتی می باشد. بازم جای افتخار است که با یک مدت می شود که امنیت هلمند تعیین شده. بازم مکتبه هایشان شامتران شاگردان درس خود ادامه می دهند. ولی با یک آرزو دارم که امی هم وطنان عزیز ما که می خواهند مکتبه را یا مسجدها را آتش می زنند، از اونا یک خواهش دارم که لطف کنند این گروهی از بین ببرند.
ایدون باید الله تولیتی و اصلا روزاری تشکان قریه کشو یک شکایتی دارم از دست نیروی امنیتی خصوصا ولایت غزنی. در سه روز به این داشتن چند نفر در راه از اتوبوس تا سه پس شده، نصف سر گذشته و نصف دستگیر طالبان. ما خواهش میکنیم که این طریقه های به وزیر دفاع برسانه که اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی در ولایت غزنی چرا وظیفه چنین انجام نمیده که چیزهای نیروهای دولتی ما در ولایت غزنی تم میشه در اسم سی پوستا سر بریدن میشه، دستش قطع میشه.
سلام بر کارکنان رادیو آزادی، زمامداران و نظامیان دولت اسلامی افغانستان. سوال کنی آیا اربکی و پلیس محلی باعث پیروزی دولت اسلامی هست؟ چنانچه ملیشه های دوستم با مجاهدین پیوستن دولت باعث شکست دولت نجیب الله شد و اربکی های که دولت پروان در دره غربن با مخالفین دولت پیوستن در رای غربان تا با میان فعلا نامترین را شارای است در ولایت پروان الا با میان. این نتیجه هایی است که باعث ملیشه ها و اربکی ها و پلیس های محلی می باشد.
ما از ولایت جوزان تماس شدیم، شکایت داریم از مورد امنیتی. امیده روزی دومه اید بود سه نفر با قتل رساندن، ایرا دولت اخبار نکرده تا اونوز دولت نفر شد دفکر نکرده، اما نفر سه نفر از یه خانواده کشتن و همراه مخالفین دولت یک جا پیوستن.
در زنیت برخشان به تماس شدم و فعلا در اردوی ملی در خلال اردوی رفتی یکی سلاب لیوای اول در ولایت لغمان هستم. همین ما از دولت جمهوری اسلامی خانستان همین خواهش داریم من حیث یک سرباز یک خدمتگار همی وطن که های همی پاکستان که هر لحظه و هر دقیقه که در روزی مثلا روزهای مبارک در ماه مبارک رمضان که روزی ترحم و هم برادری خود است و در روزی عید سعید فطر که روزی خوشحالی مسلمان است، این تیار روان میکنند در جلال آباد که تو خدا این تیار بده که مردم از بین ببرد. آیا ای از نگاه اسلام از نگاه شریعت حلال است؟ مجلس جمهوری اسلامی افغانستان همی خواهش دارم که اینا با دولت پاکستان بنشینند جدی همین مسئله را دنبال کنند که آیا پاکستان کشتن مردم افغانستان را جواز میدانند.
سلام عرض میکنم خدمت کارمندان رادیو آزادی و همچنان مردم محروم و مظلوم افغانستان که همیشه قربانی جنگ سالاره و زورمندان شده. سرباز اردو هستم از کل اردوی 205 جاتل قندهار تماس گرفتم. میگه که از وسایل دولت برای استفاده شخصی بد است و جرم است، اما ما اینجا میگنیم کماندان کنده که دکان باز کرده و هر هفته دو تا رنجر به شهر میفرسته برای گرفتن سودا همراه چند تا پرسنل که هم جان پرسنل در خطر است و هم همون صدا اینا صدا میکنه، هم میترسه تا اینکه صدا اینا خلاص نشه. کان تندکی پنج هر بار 200 نفر سرباز استاد میکنه و میگه که من اگر کسی پایش به جنبام اشتباه شد میزنم ساق پایش با نوک بوت خود میدان میکنم که 6 ماه زیر کمپن چطور و چیکار جا. و هر بار سر نظام حاضر میشه بدون یک تهدید و حرف زشت یا توهین، میگه که من این زمین سر شما قلبه میکنم، میگه صورتتان رو من میشارونم، آرنجایتان رو میشارونم، این زمین اطراف هم میگه سرتان قلبه میکنم، که بسیار حرفای زشت زننده است و به ناامیدی و یأس مبدل میشه که بسیاری از سربازا و همین تدیبا و حرفای زشت و دفعه را ترک کرده، راهی پشارها و راهای قچاق و خطرناک پشارهای همسایه شده. حیات های تشریفاتی که میاره، حیات ها فقط تشریفاتی است، دقیق کار نمیکنه. میایه تا همین لحظه بسم الله محمدی هم من اینجا آمده همراه چند نفر که در جلسه عمومی که با بلندگوی حرف میزد، من که پیرهدار بودم از صدیفی صدایش نمیشنیدم، این رقم میتا، این رقم وزیرها، اینا چی برد میخوانه کدام گفت تازه اینا نمیگه، اینا فقط همین میایه فقط به نامش چهار تا گفت اونجا هم نگه که این رقم بود خوب بود چطور چکار بود، هیچ خوب نیست.
یکی از سربازای غلوبی به صد یک سیلاب است. همین کسی که اومانی ها را جور کرده، چی کسی اومانی را جور کرده؟ نمیفهم با کی شکایت کنیم، با کی بگیم؟ هیچ کس گپ ما را نمیگه. سر نظام هم که بلند میشین صدا میکنم، داره میگه دلیل نکن. 7 سال ما اینجا زحمت میکشه، یک سرباز یک دیپنگ نمیشه، اما اونجا 2 ماه درس میخونه، هیچ چیزی این تجربه کافی داره، این یک چیز داره، فقط میای ایشاش ای هفت فارغ میشه از اونجا میای. نمیفهمم این را کی جور کرده، این را چطوری جور کرده. بعد سرباز ماربهی را با ضابط ماربهی را یک ضابط چیز بگیره، از خود ماربه چیز کنه به عنوان لیاقتی و به عنوان شیو، اما این کار نمیشه.
اسمم عبدالرزاق است، از ولایت کنر به تماس شدم، در پست هستم. مشکلات بسیار زیاد است. از وظیفه دفاع خواهشمند هستم. در رمضان بود یک بوتلا و یک نفر استحقاق داشت یک سرباز، این هم در خوردن نمیشد سید دیگر، این هم تو مشکلات زیاد است.
شنونده عزیز و تمام شنوندگان محترمی که پیام ها را از اردوی ملی شنیدید، اگر متوجه شده باشید تعدادی از عساکر از یعاشه و عباده هم شکایت دارن، حتی در ماه مبارک رمضان آب سیام برایشان نرسیده است. خب دیگر حاجت به تفسیر نیست، قضاوت را میگذاریم به رهبرای اردوی ملی افغانستان. از یک طرف توقع دارند که از نوامیس ملی افغانستان عساکر بیچاره دفاع بکنن و از طرف دیگر حتی از یعاشه عساکر هم بستلات میزنن. به هر حال انصاف را میگذاریم به جنرال صاحبا و میرویم به دنبال پیام های دیگر.
مل سلام به خدمت کارمندان رادیو آزادی. این جانب محمد نادر فرزند محمد عیسی از ولایت غور ولسوالی لرسازنگر خریه گرغانک سفلا میباشم. چینی نرد میدارم این که یوم دوشنبه مورخ 23/5/1392 از اثر ریزش باران و سیلابهای شدید بیش از صدها رس مواشی و بیش از هزارها نهال و چاهای آب آبشامیدنی و سرچشمه ها و سربندها و بیش از 50 زیرزمین زراعتی و از بین رفته است و خانه های مردم تخریب گردیده است و راه های مختلفی نیز مسدود می باشد که مردم بی سرپناه و بروی دست زندگی می کنند. و از کارمندان داده آزادی تقاضا می‌کنم که صدای ما را به گوش مسئولین دولت رسانیده تا مشکلات مردم رسیدگی کنند.
ما همیجا از مزار شریف گپ میزنیم. در روز رمضان ما مردم همیجا در سر جاده پیش همین منطقه کفایت مرکز دکان داریم. همین پلیس از چهار آمد، همین پلیس ها من نمیدونم این صاحبانات اما پوسته هاشون ضرورت است، در خانه شون ضرورت است. همین پشت سر لنجر پلیس برادر همین چتری ها رو پر کرده بردن. این مردم آزار اذیت میکنن، لطو کوب میکنن، دودش نام باقی مردم گشنه به خاطر یه خود نان و شهر می آید و خاطر غریبی کار. اگر شما این رقم بکنین ملت بر علیه دولت استاد می شه بالاخره، نکنین بلیاز خدا.
یکی از افسرهای پلیس هستم، از شهر مزار شریف زنگ می زنم. یکی که در چوکات پلیس خود افرادی مسلکی و تعلیمی یافته که هیچ وجود نداره. دومی که عسکر و خیش و قوم و افسر و ساترمن و سای منصبش
همش از طریق وکیلا، از طریق خیلشوانده وکیلا، از طریق همی برنامه ایشان اونا در ارگان های امنیتی جابجا شدن که اصلا نه تعلیم وجود داره، نه تربیه وجود داره. حتی این پلیسی را من خودم دیدیم که 5 افغانی را گرفته و میگم که به وجدان تو برای تو 10,000-14,000 معاش میتا تو 5 را برای چی میکنی؟ میگه که اینمی شهر است، باید ما به همین شکل ما اگر 5 را تن میگیرم روزانه من 100 موتر دور میتم، 100 تنگیر میگیرم، 500 را تن میگه باید من خرچ خودم را بکشم. بخاطری که او احساس نداره، او تعلیم نداره، او تربیه نداره، او 15 روز یا 20 روز آمده کورس خوانده، در 20 روز یک علف ریشه نمیزنه و چطور میتونه که در 20 روز پلیس شوه؟ من خودم مینویسم یک افسر پلیس که 32 سال خدمت میکنم، من به حساب اضافه تشکیل و به حساب این که من در داخل چوکات پلیس یک تعداد افسرهایی را میبینم که توسط بیادری ما توسط افسرهای خودشان به اوجا درآمد میکنن و اوجا وظیفه میگیرن. ما اضافه تشکیل شدیم 119 نفر ما رفتیم به وزارت داخله. 42 روز ما 4 ماه معاش از همین سال جاری، ما 4 ماه معاش سال گذشته 4 ماه معاش نگرفتیم که بخاطر که اضافه تشکیل ما را کردن وظیفه هم انجام دادیم، کسی معاش ما را نداد. و بالاخره که من وکیلا را در داخل وزارت داخله استاد کردم، گفتم برادر وکیل تو وکیل هستی یا وکیل افغانستان هستی؟ به نام حاجی نواب منگل وکیل از موتر تشید، گفت که برادر بگو خیرت از چی گفت؟ من گفتم شما آیا دروازه که داخل میشینید 2000 نفر و 800 نفر و 1500 نفر شما نمیبینید که اینا کی هست و چرا شما غم ملت نمیخرین که به اساس روابط های خودشان اینا در داخل وزارت جابجا میشه و پیسه و رشوت جابجا میشه و بالاخره افرادی که صالح است که 20-30 سال او به سرنوشت نگردش. گفت مرا 2 روز وقت بده، گفت ما قای وزیر داخله قبلی گفت ما قدرت صحبت میکنم 2 روز یزی که 10 روز ما ستاری چلی را گیر نکردیم. بالاخره زنگ زدن دو برادر بودش گفتی ما صاحب همین وزیر را گیر کردن نتونستم. این نقش پلیس نفسی که شفاخانه میگین ما شفاخانه ساختیم، دوا ساختیم، شفاخانه دروغ است. این شفاخانه فقط یک تجارتخانه ملی است که داخلی از اون میره آجل یک سه اونجا صف میکنی، آجل 50 رو پتا میگیره، بعد از 50 رو پتا در شعبه عملیاتی و دیگه میره که آجل معاینه میکنه، نقشه برات میده، از دواخانه بیرون شخصی میخری میری دو داخل و به نام دکتر و دکترم دکتری است که فقط عمو کالای سفید پوشیده و عمو گوشی را در گوشش مونده به نام دکتر عمو مریضه میبینه یک پیست پلوشه خلاص بینگر مقصمی تا میگه برو بخیر از بازار دواتا بخیر بگی بری جد دوانی که من در داخل شهر دارم تمام دیخانین ها در اداره دولت شاروالی یک آدم انجینر وجود نداره، انجینر مسلکیش نیست، مامورش ماموری درست نیست، مامورش هم روابط های خیشوندی است. یکی از پارک های تخار هم برات میگم که پارک تخار در فیلند در استادگاه موتر است و در پلوش کچالو بازار و کچالو فروشی و مندلی جور کرده که گرده شاروال کرده، شاروالی که قبلا بود اون شاروال از شاروالی رفت توران جنرال جی رفت در اون کماندانی در آمد که یک آلم تشانه زیجه را برپا بکته. هر کماندانی که در ولایت میروه فقط 20-30-40-50 نفر به سرنویس میگیرن، 50 نفر دیگر سرنویس به سرنویس میگیرن. بالاخره خیلی شکر قومای خدا دوجا جابجا میکنه، 1 سال 6 ماه 2 سال 5 سال وظیفه انجام میده، بعد از 5 سال و 4 سال و بالاخره که باز کماندانی دیگه که میاد بود و افراد یزور به سرنویس میگیره به همین شکل. آیا این دولت سازی به همین شکل دولت سازی شروع میشه یا ای که هر مسلکی که 5 سال خدمت میکنه او را بکش دیگه بیار، او را بکش دیگه بیار، به همین شکل هم حکومت پیش میره. یک سری منصب را من میبینم که کماندان قطعه تعیین شده توسط یک وکیل زن، از یک ولسوالی به دیگه ولسوالی رینجر زیر پشت متری مسئله زیر پشت میره. آیا حکومت تعمیر درک میکنه نمیکنه؟ فقط 2000 روپیه میده یا 5000 روپیه میده یا $100 میده یا وکیل طرف شد میره کماندان تعیینش میکنه؟ او قطعه به طور کل بری پرخانه است، قمارخانه است، قطعه بازی است، فقط آن اول او عیش شما ایست و بس و خلاص. والله خیر رازقه.
بدون تبصره شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221122 0041-3148 تکرار می نمایم 0042-02-21-12-41-38 بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.